اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز شنبه 8 ماه فوریه سال 2025 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا ماهبی بزیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
مقام های محلی هرات می گویند که 165 زندانی از محبس هرات آزاد شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان بر روز پنجشنبه 18 ماه دلو به نقل از سید احمد مجمر رئیس مدیریت عمومی زندان های هرات گزارش داده است که 165 زندانی به شمول 38 زن و 3 کودک به فرمان رهبر طالبان از زندان هرات آزاد شدند. با گفته مجمر در مجازات 69 تن از زندانیان تخفیف آمده است. درباره هویت این زندانیان جزئیات داده نشده است. یونما به توقف نشرات رادیو بیگم و جوانان به توقیف برخی از کارمندان این رادیوها توسط طالبان در کابل واکنش نشان داده و خواستار رهایی هرچه زودتر کارمندان این رادیوها شده است. یونما ناوقت روز پنجشنبه 6 ماه فوریه با نشر پیامی در رسانه اجتماعی ایکس گفت از بازداشت کارمندان این رادیو توسط طالبان و از انتقال آنان به مکان نامعلوم شدیداً نگران است. رادیو بیگم که در کابل نشرات میکرد اخیراً با نشر اعلامیه گفته است که حکومت طالبان نشرات این رادیو را تعلیق کرده و 2 تن از کارمندان آن را بازداشت نموده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد افزوده است که یونما از دستگیری اخیر 2 کارمند رادیو بیگم در کابل که محل بود و باش آنان تا کنون معلوم نیست نگران است. یونما خواستار رهایی افراد بازداشت شده به دلیل استفاده از حق آزادی بیان شده است. سفارت افغانستان در ترکیه گفته است که بر اساس تصمیم اخیر وزارت امور خارجه ترکیه ماموریت سفیر و دیپلمات‌های دوره جمهوریت افغانستان 6 ماه فوریه رسما پایان یافت. این سفارت در صفحه رسمی ایکسش نگاشته است که تصمیم وزارت خارجه ترکیه در پی فشارهای طالبان و در چهارچوب صلاحیت کشورهای میزبان و بر اساس کنوانسیون‌های وینا اتخاذ شده است. سفارت افغانستان در ترکیه پس از سقوط جمهوریت و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان برای مدت 3.5 سال همچنان با کارش ادامه داده و به شهروندان افغانستان خدمات ارائه کرده است. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که با وجود اعلام مسدود شدن چنین به نظر می رسد که این سفارت پنجشنبه 6 ماه فوریه نیز فعال بود. شما شنونده رادیو آشنا هستید. خبرهای منطقه و جهان. اردوی پاکستان 6 فوریه با نشر اعلامیه گفت که در جریان درگیری مسلحانه در وزیرستان شمالی 1 سرباز و 12 شورشی کشته شده اند. در بیانیه اردو آمده است که درگیری مرگبار پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی پاکستان سرگرم یک عملیات بر اساس معلومات استخباراتی علیه یک مخفیگاه خوارج بودند. مقامات پاکستانی اصطلاح خوارج را برای اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان به کار می‌گیرند. در ایالت خیبر پختونخوا تندروان تقریبا همه روزه نیروهای دولتی را هدف قرار می‌دهند. خشونت‌های ماه اخیر که مسئولیت اکثر آن را تحریک طالبان پاکستان پذیرفته، جان صدها تن را گرفته است. مقام‌های پاکستانی اتهام وارد می‌کنند که حکومت طالبان در افغانستان از تحریک طالبان پاکستان حمایت کرده و به آنان اجازه می‌دهد که از پناهگاه‌هایشان در افغانستان حملات را بر ضد پاکستان طراحی و تطبیق کنند. طالبان افغانستان همواره این اتهامات را رد کرده‌اند. یک روز پس از اعمال تعزیرات جدید واشنگتن بر تهران و چند روز پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار توافق جدید هسته‌ای با ایران شد، علی خامنه‌ای رهبر ایران دیروز جمعه 7 ماه فوریه گفت با ایالات متحده آمریکا نباید مذاکره صورت گیرد. خامنه‌ای در سخنرانی اخیر خود در جمعی از نظامیان کشورش ضمن رد پیشنهاد ایالات متحده برای مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای ایران بیان کرد که مذاکره با چنین حکومت غیر عاقلانه، غیر هوشمندانه و غیر شرافتمندانه است و نباید با آن مذاکره کرد. خامنه‌ای در ادامه صحبتش با نظامیان کشور خود با اشاره به توافق هسته‌ای که آمریکا از آن در سال 2018 بیرون شد گفت ایالات متحده آمریکا از توافق 2015 خطی کرد و آن را پاره کرد و عین فرد رئیس جمهور ترامپ این توافق را پاره کرد. رهبر ایران تاکید ورزید که برخی وانمود میکنند که اگر پشت میز مذاکره بنشینیم فلان مشکل حل میشود، اما واقعیتی که باید درست بفهمیم این است که مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور ندارد. اظهارات خامنه ای سیگنال های تهران به آمریکا برای مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای و لغو تعزیرات اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد و آن را خدشه‌دار میسازد. نریندرا مودی صدر اعظم هند قرار است به تاریخ‌های 12 و 13 ماه فوریه به واشنگتن سفر کند و با رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ملاقات نماید. ویکرم میسری وزیر امور خارجه هند دیروز جمعه گفت که آقای مودی از تاریخ 10 تا 12 فوریه در فرانسه خواهد بود و از آنجا به آمریکا می رود. این سفر به دعوت رئیس جمهور دونالد ترامپ چند هفته بعد از برگشت وی به قصر سفید صورت می گیرد. این سفر همچنان در زمان انجام خواهد شد که حکومت مودی به خاطر اخراج 104 هندی از آمریکا در نتیجه برنامه نو رئیس جمهور ترامپ در مورد پناهجویان تحت تنقید قرار دارد. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان دیروز جمعه 7 ماه فوریه به حکومت موقت سوریه به رهبری احمد الشرع گفته است که پس از سرنگونی بشار اسد رئیس جمهور پیشین سوریه، برلین آماده آن است تا آن کشور را در روند انتقال به آینده آزاد و امن کمک کند. استفن هپسترایت سخنگوی صدر اعظم آلمان با نشر اعلامیه گفت که شولتز در تماس با الشرع که 1 ساعت طول کشید تمایل برلین را برای حمایت از بازسازی سوریه بیان کرده تا سوریه بتواند به خانه آزاد و امن برای همه مبدل شود. شولتز در نخستین تماس تلفنیش با الشرع و مردم سوریه به خاطر پیروزیشان در برابر دوران ترور رژیم اسد تبریک گفت. صدر اعظم آلمان به رهبر جدید سوریه گفته است که نام بردن نیاز دارد تا یک روند سیاسی همشمول را رهبری کند و به همه سوریه‌ها صرف نظر از مسائل قومی و مذهبی اجازه مشارکت دهد. قصر سفید میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پنجشنبه 6 ماه فوریه با صدور یک فرمان اجرایی بر محکمه بین المللی جرایم به دلیل تحقیقات بی‌بنیادی که آمریکا و اسرائیل را هدف قرار داده تعزیرات وضع کرد. در این فرمان آمده است که محکمه هاگ با سوء استفاده از صلاحیتش دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را صادر کرده است. نتانیاهو سه‌شنبه در قصر سفید با دونالد ترامپ ملاقات کرد. در این فرمان همچنان با اشاره به تحقیقات محکمه هاگ پیرامون اتهام جرایم جنگی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته شده است که این محکمه با اقدامات بی‌بنیاد و غیر قانونی آمریکا را هدف قرار داده است. رئیس جمهور ایالات متحده دستور منجمد شدن دارایی‌های مقامات محکمه بین المللی هاگ، اعضای خانواده‌های آنان و همه افرادی را که با روند تحقیق محکمه کمک کرده اند صادر کرد و بر سفرهای آنان نیز ممانعت وضع نمود. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، تخمینه سالک فعال حقوق زنان در دنمارک که همواره تلاش کرده صدای آزادی و تامین حقوق زنان افغان را در نشست‌های متعدد و حتی در پارلمان اروپا بلند کند میگوید که جهان نیز اکنون همصدا با زنان افغان شده است. ولی آریان از دنمارک چگونگی دادخواهی‌ها و فعالیت‌های تخمینه را به تصویر کشیده است. توجه کنید به گزارش ولی آریان.
اگر بالم شکستم دهانم را ببستم.
نشست در پارلمان دنمارک در پیوند به حقوق زنان و برابری جنسیتی در کشورهای جنگ زده شرایط دشوار زنان افغانستانی است بخشی از بحث ها بود. تخمینه سالک یک فعال حقوق زنان تنها شرکت کننده ی زن افغان در این نشست خواستار توجه جدی جهان به شرایط دشوار زنان زیر حاکمیت طالبان است.
دنمارک در شورای امنیت سازمان ملل امسال جای گرفته و چطور میتونند که این موقعیت خود به خاطر کمک‌های بیشتر به حقوق زن استفاده کنند و در این پلتفرم به صدای زن افغان هم جا داده شده بود که بسیار واقعا مهم بود به خاطر که دنمارک می‌خواهد که راه‌هایی را پیدا کنه که زنای افغانستان در افغانستان کمک کنند.
تخمینه سالک درد غربت را از دور نخست حاکمیت طالبان کشیده است. 13 سال داشت که به دنمارک بار بنگی مهاجرت بسته بودند. کسی که تجربه دادخواهی از کودکی دارد و اما با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان پس از 21 سال از آن زمان بار دیگر آستین مبارزه برای تامین حقوق دختران و زنان در افغانستان برزده است.
امی طالبا باعث شد که من مهاجر شدم امرای فامیلم و من از یک سن بسیار خرد از 13-14 سالگی که دادخواهی را به خاطر افغانستان و زن افغانستان شروع کرده بودم. اما در سال 2022 در دوره دوم طالبا من داخل افغانستان سفرم کردم به می خاطر که راههایی را پیدا کنیم که خصوصا زنای معترضه کمک کنیم.
با حاکمیت دوباره طالبان زنان زیادی در بیرون از کشور برای تامین حقوق و آزادی های زنان در افغانستان بسیج شدند. تخمینه سالک یکی از این زنان است، کسی که در بیشتر از 3 سال پسین در نشست های زیاده و تا در پارلمان اروپا فریاد آزادی کشیده است.
وقتی که طالب دوباره افغانستان گرفت یک تمایل وجود داشت که اینا به رسمیت شناخته شوند. جهان میخواست که می روند پیش بره و اینا را استاستا نارمالایز کنن و عادی سازی روابط بایشان کنن، اما من متوجه شدم که نشد. تا 3 سال نکردن این کار و این از این تلاش های داخل کشور و زنایی که در خارج از کشور است و صدای ما را به حساب تا حد شنیدن.
زنان در افغانستان با محدودیت‌های سنگینی روبروستند. از نداشتن اجازه کار در بیرون و محدودیت در چگونگی پوشش و تا محرومیت از حقوق تحصیلی و اما بر راستی پشت کردن جهان به اوضاع افغانستان به ویژه زنان چه پیامدهایی خواهد داشت؟
اگر جامعه جهانی قسمی که تا حال تا حد تنها گذاشتن زن افغان هنوز تنها بگذارن، واقعا یک فاجعه بسیار بزرگ نه تنها به افغانستان می باشه، اما مطمئن به تمام جهان می باشه، به خاطر یک گروه اکستریمیست که اصلا به حقوق بشر باور ندارن باعث تشویق دیگر گروه هایی که در جهان هستن که اکستریمیست هستن، تروریست هستن، تشویق میشن که اونام پس امی روند پیش ببرن.
در بیشتر از 3 سال پس این چگونگی وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان واکنش هایی را در جهان به همراه داشته است، چنان که اینجا در پارلمان دنمارک نیز وضعیت دشوار زنان در افغانستان به بحث گرفته شد. شاید افغانستان تنها کشوری است در جهان که دختران حتی حق تحصیل را ندارند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها، عزیزالدین مارج دیپلمات پیشین افغان میگوید که تعلل طالبان در تأمین حقوق اولیه بشری مردم به ویژه زنان افغان دروازه تعامل و نزدیکی جهان غرب را با افغانستان مسدود کرده است. مارج در مصاحبه با فرخنده پیمانی گفت که اگر طالبان میگویند که به موازین بین المللی متعهدن، پس باید روی راهکارهای خود تجدید نظر کنند. توجه کنید به این مصاحبه.
این نشست میان سازمان ملل متحد و طالبان چقدر میتونه کشیدگی های امروزی افغانستان را هموار بسازه و فکر میکنین که در بهبود وضعیت کمک بکنه؟
ببینین این سلسله دوام نشست هست که از ایام که سیلی و بلو نماینده خاص در امور افغانستان یک گزارش را در نمای نومبر به انتونی کوترش ارائه کرد و تقریبا دو وقتی و نماینده طالبا هم حضور داشتن. این سلسله دوام داره، نشست های متواتره تا به خاطر حل مشکلات افغانستان، خصوصا شرایطی که جهان داره در تامین حقوق بشر، حقوق خانوما، مسئله آموزش و تعلیم دخترها و همچنان اشتراک ملت افغانستان در امور سیاسی، قانونمند شدن حکومت، تغییرات و اصلاحاتی که باید خواسته ملت افغانستان است، اون مسائل است که زمینه سازی برای این صورت میگیره تا که تعامل جهانی با افغانستان، مسئله جهان با افغانستان و همچنان خواسته طالبان در اون حیثه و حذف کردن اسمشان از موجودیت ها و لست سیاه و همچنان مسئله پولی افغانستان. این بحث ها تسلسل ادامه دارن. متاسفانه مشکل عمده که به اینجا ایجاد شده از طرف خود مقامات امارات اسلامی هست که این تسلسل دوام میکنن. نشست ها مثلا از دست سیومی شاید نشست دارومی هم در پیداست باشه، بعدی هم باشه، این هر قدر که پول میکشه باعث اکمانی افغانستان، رنج مردم افغانستان، فقر مردم افغانستان میشه. این طالبان باید دیرسه مطابق متعهدی که در دوحه داشتن، قاعده دوحه، باید مسئولیت و مکلفیت خود انجام میدن که متاسفانه نکردن. و آدم میتن تا امر ثانی مکاتب دختران بسته است. این امر ثانی معلوم نیست تا دو وقت در. خود طالبان میخیزن انتقاد میکنن و میگن که این تصمیم خود ملای بطلاح و عرقی بسیار معدود شانه. من مثالش عباس تانکزی یا مثلا عمری که در خود صحبت میکرد یا خود آقای خانی مقامات بلندپایه حکومت میگن که این حکم شرعی نیست که باید مخاطب بسته شود، نه اخلاقی است، نه طبیعی، نه قانونی، حق مشروع ملت افغانستان. اما یاد این مورد تعلل میکنن، یعنی خودشان در دروازه رابط جانی را رابط با ملت افغانستان را بسته کرد. متاسفانه امیدواری به این نشست سومی یک کمک از طرف سازمان ملل متحد جدی شود، فصل پنجم خصوصا فصل هفتم منشور ملل متحد را باید واضح هم تطبیق کنه، از فشار و از امکانات دستاشتا باید استفاده
شد. در تقریبا سه سال نیم گذشته که طالبان در افغانستان حاکم هستند، جامعه جهانی از طالبان خواسته تا حقوق اساسی مردم را فراهم بکنند، اما در موقف طالبان هیچ تغییری را ما نمی‌بینیم. آیا فکر می‌کنید که این موقف گیری های طالبان تا چه زمان ادامه پیدا خواهد کرد در افغانستان؟
طالبان اصلا مسئولیت احساس نمی‌کنه و مسئولیت نمی‌گیره، متاسفانه. یک مسئله. مسئله دوم، همین زمایم پنهانی که در دوحه بوده این افشا نشده به ملت افغانستان. حتی خود مائده دوحه را که طالبان امضا کرد، طالبان حکومت نبود، نماینده افغانستان نبود، یا گروه بودن، یا باید میامدن همین مائده را میامد تحت لوح جرگه در افغانستان با حضور نماینده واقعی ملت افغانستان را ارائه میکرد که مشروعیت حقوقی میگیره. یک مشروعیت ملی به سطح افغانستان نداره، صرف مشروعیت بین امریکا و بین گروه طالبان وجود داره. بنان زمان پنهانش نیست که مثلا در اینجا چی پروژه داده شده تا چی وقت و چی وقت پروژه ختم میشه. همه که خود و بزرگ میفهمه، خود طالبان میفهمه، همسایه و جان میفهمه که حکومت به این شکل و دوام از این میاری استندر نیست. نام شویداست که این اداره موقت است، وزیرا چوکیدار هستن، یعنی سرپرست مسئولیت حقوقی نداره. چطور میتونه این جهان یک کسی بیا بیست مثلا یک پروتوکول یک قرارداد را امضا کنه که مشکلات حقوقی نداره؟ خلاصه به حکومت ها اینده که وزیر سرپرست است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا میشنوید. معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور کمک های بشری در سفری که به غزه داشت، بر آسیب شناسی در باریکه غزه تاکید کرده است. از سوی دیگر، سازمان جهانی صحت در تخریب سیستم صحت در این منطقه ابراز نگرانی کرده و بر اولویت دادن رسیدگی به نیازمندی های صحی مردم غزه تاکید کرده است. گزارش اسوشیتد پرس را در این مورد مروی زمانی تقدیم شما می کنم. تام ویلچر، معاون عمومی دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، همراه با یک کاروان کمک‌های بشری سازمان ملل متحد به تاریخ 6 فوریه وارد غزه شد.
So we're here in northern Gaza and we've driven through the desolation of rubble, pulverized homes, pulverized communities.
ما در شمال غزه هستیم. ما از کنار آوارها، خانه‌های ویران، محله‌های از هم پاشیده و زندگی‌های از بین رفته گذشتیم. بیش از 50,000 کشته و 100,000 زخمی و از همه مهمتر، کاری را که امروز ما انجام دادیم می‌توانیم مشخص ساختن سطح آسیب پذیری میباشد. و زمانی که شما مردم را می‌بینید که آوار خانه‌هایشان را جمع می‌کنند و از بازسازی زندگی خود ناامید شدند، این یک زنگ بیداری برای جهان است که ما باید کمک‌های نجات دهنده زندگی را به این جوامع برسانیم.
از زمان برقراری آتش بس، خانواده‌های بیجا شده به محلات و شهرهای خود باز می‌گردند و بسیاری از آنها وقتی به خانه‌هایشان برمی‌گردند، جزاً بار خاک و آوار چیز دیگری را نمی‌یابند. عبدالرحیم سلمان بیجا شده فلسطینی است.
انا مسحید الصبح من نوم جیت على البيت لقيته مكسوف.
امروز که از خواب بیدار شدم به خانه خود آمدم، دیدم که خانه من بمباران شده است. راست بگویم بسیار غمگین شده و گریه کردم. پدر و مادرم یادم آمد. خاطرات آنها در این خانه است. حالا خاطراتشان از بین رفت. برادرم هم کشته شد. برادرزاده ها و برادر دیگرم زخمی شدند.
از سوی هم دکتر ریک پیپرکورن، نماینده سازمان جهانی صحت برای سرزمین های اشغالی فلسطین، میگوید که نیازمندی های صحی در غزه بسیار زیاد است، زیرا کمبود شدید امکانات و خدمات صحی وجود دارد.
First and foremost, of course, the health needs, focusing on health, they're immense.
نخست از همه البته نیازهای صحی بسیار زیاد است. امکانات و خدمات صحی محدود است. ما حالا در مورد از جمله 36 شفاخانه ای که 18 آن فعال است صحبت می کنیم. از جمله 143 مرکز صحی اولیه 55 آن قسمان فعالند و 11 شفاخانه سیار فعالیت دارد. در کل 1900 بستر موجود است که قبلا تعداد آن به 3000 می رسید.
سخن از صدام بحران صحی در غزه چند هفته پس از امضای آتش بس میان اسرائیل و حماس و همچنان در زمانی که کشورهای مانند ایالات متحده و ارجنتاین از سازمان جهانی صحت خارج می شوند مطرح می گردد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تا یک فرمان اجرایی گفته است که از این سازمان خارج می شود. اما زمانی که از پیپر کورن در مورد خروج آمریکا از این سازمان پرسیده شد او گفت
We need a strong World Health Organization. It plays a crucial role in protecting the health security of the world people.
ما به یک سازمان قوی صحی جهانی نیاز داریم که نه تنها نقش بسیار مهم در حفاظت از مسئولیت صحی مردم جهان به شمول امریکایی ها و رسیدگی به ریشه های بیماری داشته باشد، بلکه سیستم های صحی قوی تری را برای تشخیص، جلوگیری و پاسخگویی به فوریت های صحی از جمله شیوع بیماری ها اغلب در مکان های خطرناکی که دیگران نمی توانند آنجا بروند ایجاد کنند. و بنابراین ما واقعا پیرامون این وضعیت به یک تجدید نظر امیدواریم و مشتاقانه منتظر شرکت در این گفتگوی سازنده در تمام سطوح می باشیم.
بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کشورها در نشست مهم این سازمان هفته گذشته در مورد چگونگی چالش ها و مشکلات ناشی از خروج بزرگترین کمک کننده این سازمان صحبت کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، مامورین گزمه سرحدی ایالات متحده امریکا مهاجرین غیر قانونی را به عنوان بخش از سرکوب مهاجرت غیر قانونی توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ بازداشت می کنند. بسیاری از این دستگیری ها در کالیفرنیا صورت گرفته است، جایی که یک شهر در تلاش است تا در موضع پناه دادن به مهاجران بی اسناد و غیر قانونی برخلاف پالیسی این ایالت با ادارات فدرال مهاجرت همکاری کنند. گزارشگر صدای امریکا از کالیفرنیا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
کالیفرنیا ایالتی است که همکاری پلیس محلی را با ماموران فدرال مهاجرت محدود می کند و آنها را از فعالیت به عنوان ماموران مهاجرت یا دستگیری افراد صرفاً به دلیل تخلفات مدنی مهاجرت منع می کند. در داخل این ایالت به اصطلاح پناهگاه، شهر هنینگتون بیچ خود را یک شهر غیر پناهگاه برای مهاجرت غیر قانونی برای پیشگیری از جرائم اعلام کرده است. شاروال آن پت برنز میگوید همکاری با ادارات فدرال مهاجرت شهر او را امن‌تر میکند.
اگر فرد بدون مدرک مرتکب کدام نوع جرمی به طور خاص جرم فجیع شود، من میخواهم که او حذف شود و من میخواهم که ما به هر سطح اجرای قانون را داشته باشیم تا جامعه خود را تا حد امکان در امن نگه داریم. و اگر آن پیوند آن سطح از اجرای قانون را حذف کنید، ممکن است کسی را که نمی خواهیم به جامعه خود بازگردانیم آزاد می کنیم.
مایدو با انستیتوت هاربر همکاری می کند که از سازمانهای محلی طرفدار مهاجرت حمایت می کند و او می گوید هیچ مدرک مبنی بر این که شهرهای پناهگاهی کمتر امن هستند وجود ندارد.
مطالعه پس از مطالعه ثابت کرده است که شهرهای پناهگاه نه تنها جرم و جنایت را افزایش نمی دهند، بلکه در واقع جرایم را کاهش می دهند. و بنابراین سرمایه گذاری سیاستمداران هنگتون بیچ در تلاش برای ترویج این سیاست ضد پناهگاهی در واقع نشان می دهد که آنها برای ارتقای امنیت عامه سرمایه گذاری نمی کنند.
چارلی زابلی مالک رستوران محلی از غیر پناهگاه بودن شهر هنینگتون بیچ حمایت می کند.
با عبور از سرحدات و آمدن غیر قانونی به اینجا قبلا مرتکب جرم شده اید. شما قانون را زیر پا گذاشته اید و این قابل قبول نیست. من از راه قانونی به اینجا آمدم. کار درستی کردم. درست است که در صف منتظر ماندم. قرضهایم را پرداخت کردم. 12 سال طول کشید تا تبع امریکا شوم.
حضور غیر قانونی در ایالات متحده یک تخلف مدنی است، نه یک جرم جنایی. ورود غیرقانونی جرم است. ورود مجدد غیرقانونی به کشور پس از اخراج جرمی است که تا 2 سال حبس دارد. فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ به نام محافظت از مردم آمریکا در برابر تهاجم تمامی شهرهای پناهگاه را از بودجه فدرال محروم می کند. هنوز مشخص نیست که چه تعداد شهرهای پناهگاه از بودجه فدرال محروم خواهند شد. انی لای، استاد حقوق پانتون کالیفرنیا ایروین، می گوید غیر پناهگاه اعلام کردن شهر هنینگتن بیچ تا حد زیادی یک حرکت نمادین است، زیرا مقامات شهروالی بر اجرای قانون محلی کنترل ندارند.
این اعلامیه شهر تأثیر محدودی خواهد داشت، زیرا شهرها به طور کلی زندانهای خود را ندارند. نهادی که زندانها را کنترل می کند اداره پلیس آرنج کاونتی است و این یک تصمیم گیرنده متفاوت است.
زمانی که کالیفرنیا قانون پناهگاه های خود را در سال 2017 تصویب کرد، مقامات اداره ترامپ در آن زمان در محکمه استدلال کردند که این قانون در اجرای قوانین فدرال توسط مقامات مهاجرت دخالت می کند. یک محکمه مرافع به نفع ایالت کالیفرنیا حکم صادر کرد و محکمه عالی ایالات متحده از بررسی قضیه خودداری کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما به برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. در ادامه گزارش ها، خدمات پستی ایالات متحده در ابتدا اعلام کرد که بسته های ورودی پستی از چین و هنگ کنگ را متوقف می کند، اما بعداً به روز چهارشنبه از این تصمیم خود منصرف شد. استیو آرمن خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را مومن واحدی به توجه می رساند.
اعلانات تلویزیونی تجارتی مانند این یک از سوی شرکت تجارت آنلاین تیمو بسیاری از امریکایی ها را برای خریدن اجناس به قیمت ارزان فریفته کرده است و این کار مستهلکین را مستقیماً با تولید کنندگان محصولات چینایی وصل می کند. شرکت های تولیدی چینایی پول انتقال نیز اخذ نمی کنند. شرکت های چینایی از تجارت آنلاین به خاطر سود برده می توانند که بسته های پستی اجناس که کمتر از $800 ارزش داشته باشد بدون تعرفه گمرکی وارد ایالات متحده می شود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به عنوان بخش از تعرفه های جدید خود بر چین این دریچه را بسته است. خدمات پستی ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که بسته های ورودی از چین و هنگ کنگ را نمی پذیرد، ولی بزودی از این تصمیمش منصرف گردید و توضیح داد که این مسئله به زمان نیاز دارد تا با اداره گمرکات و حفاظت سرحدی در مورد تعرفه های جدید و به حد اقل رساندن تأخیر در انتقال بسته ها کار بیشتر صورت گیرد. مارک کندی، کارشناس رقابت استراتژیک در مرکز ویلسن، میگوید ممکن است ماها طول بکشد تا تمام ادارات پست و مفتشین گمرکات بتوانند سیستم را فعال کنند که تمام بسته های ورودی را تفتیش کند و برای آن ارزش تعیین کند.
این کاری نیست که آنها قبلا انجام داده باشند و کار آسانی هم نیست. این یک مزله بزرگ خواهد بود تا آنها به این تغییرات جدید سازگار شوند.
با 1 میلیارد بسته ورودی که هر ساله به مشتریان آمریکایی از خارج از کشور ارسال می شود، بررسی آن از هر لحاظ دشوار است. لفوندا ساتنبورگ، رئیس دفتر گمرکات و حفاظت سرحدی ایالات متحده در شیکاگو، میگوید
بنابراین من فقط میخواهم که همه یک رویکرد عقلانی در مورد این محموله ها داشته باشند. اجناس را که شما خریداری میکنید ممکن حاوی مواد مضر و خطرناک باشد.
مارک کندی در مرکز ویلسن خاطر نشان کرد برخی از لباس‌های نخی که آمریکایی‌ها از چین سفارش می‌دهند نگرانی‌های متفاوت را ایجاد می‌کند.
بسیاری نگران هستند که برخی از محصولات ممکن توسط کار اجباری تولید شده باشد و نگرانی از کار اجباری اویغورها در ولایت سینکیانگ موجود می‌باشد و صنعت نساجی هم شکایت می‌کند که اموال چینایی بازار را از آنها گرفته است.
سخنگوی وزارت تجارت چین به روز پنجشنبه گفت اقدامات ایالات متحده در تضاد با روند گسترش تجارت الکترونیک فرامرزی است.
ما امیدواریم که ایالات متحده آمریکا بتواند با روند جهانی تجارت جهانی هماهنگ شود و توسعه، بهترسازی مقررات و ایجاد یک محیط سیاست عادلانه و قابل پیش بینی را برای تجارت الکترونیکی آن سوی سرحد که به مصرف کنندگان محلی راحت تر باشد و انتخاب های خرید با کیفیت بالاتر و مقرون به صرفه را ایجاد کند.
چین با اعمال تعرفه‌های جدید بر زغال سنگ آمریکا، گاز طبیعی، مایع، نفت خام، ماشین‌های دارای انجن‌های بزرگ و ماشین‌آلات زراعتی واکنش نشان داد.